أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. در جریان اغوا این چیزی نیست که شیطان اغوا را به ذات اقدس اله اسناد داده باشد به عنوان اغوای ابتدایی تا اینکه مستلزم جبر باشد، چون که مبسوطا گذشت. به دلیل اینکه خداوند استکبار او را به خود او نسبت داد و خود او اغوای دیگران را هم به خودش اسناد میداد که میگوید لعقبین نهم اجمعین. این اغوا اغوای کیفری است، نه اغوای ابتدایی. بنابراین از جبر بودن بیرون است. این مطلب اول. دوم اینکه البته همه معاصی، خواه معاصی علمی خواه معاصی عملی، ریشه در شیطنت شیطان دارد. شیطان در مسائل عملی اول انسان را با شهوت و غضب در اثر لأمنینهم لأزینن لهم فی الارض و مانند آن فریب می‌دهد. در مسائل علمی گرفتار و مغالطه می‌کند. تمام انهای مغالطه با دخالت مستقیم شیطان انجام می‌گیرد. در جریان اینکه ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، اونجا بحثش گذشت که تمام این وسوسه ها، شبهات، القاعات باطل کار شیطان است. شیطان در مسیر ادراک افراد خاص حضور و ظهور دارد، اونها را به دام مغالطه میاندازد تا اونها با انبیا و اولیا و شاگردان اونها مجادله کنند که ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد به این که اذا جاءو که یجادلونک، یعنی یه عده میان اصلا که با تو مجادله کنن، نه که حرف تو را گوش بدن اگر صحیح بود بپذیرن، میان که حرف خودشون رو بزنن نه حرف تو رو گوش بدن. اذا جاءو که یجادلونک، اینا کسانی هن که بر اساس ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم هست. گاه میبینید یه شبهه قوی از یه انسان ضعیف یا یک شبهه پخته از یه انسان نپخته شنیده میشود، غافل از این که این مأمور شیطان است. شیطان چنین شبهه ای را در ذهن او القا کرده است که او با اهل دین به مجادله برخیزد. گاهی میبینید وقتی فطرت انسان و طینت انسان و طبیعت انسان صاف بود، بعضی از مطالب عمیق را فرشتگان رحمت در ذهن او القا میکنند. گاهی هم میبینید اگه کسی ناپاک بود، شیاطین شبهه عمیقی را در ذهن او القا میکنند. حالا بعد به خواست خدا به اون جریان جعلی که از انجیل یا به نام انجیل به کتابهای جبریه مسلمین راه پیدا کرده است، اونم براتون میرسونم که فخر رازی وقتی اون شبهات رو نقل میکند میگه اگر اولین و آخرین جمع بشوند نمیتوانند این شبهات شیطان را پاسخ بدهند، مگر اینکه مکتب جبر میتواند این شبهات را حل کند. حالا به خواست خدا اون شبهات هم بازگو میشه. خب پس اگر کسی بخواهد راه باطل را طی کند با داشتن همه وسایل پیمودن راه مستقیم، این با وسوسه شیطان آلوده می شود در بخشای عمل. و شهوت و غضب هم ابزار درونی وسوسه های شیطان. و اگر بخواهد در محصای علمی به دام مغالطه بیفتد، وهم و خیال ابزار مغالطه اندازی شیطانند. شیطان از بیرون، وهم و خیال از درون انسان را به مغالطه آلوده میکنند. و غالب کارهای فساد اخلاقی در اوائل امر به استناد اون فساد برداشت هاست. یعنی وقتی مغالطه های علمی پدید آمد، کسی از در مسائل علمی مبتلا به مشکل مغالطه شد، کم کم دست به انحراف عملی میزند. وقتی آلوده شد کم کم او را خوب میداند و ادامه میدهد. بنابراین اگر کسی بگوید به این که چون جبر باطل است منشأ شیطانی دارد، این سخن حق است، اما تفویضم به شرح زن، تفویضم باطل است که مقابل جبر است، اونم منشأ شیطانی دارد. خطر تفویض که مراتب بدتر از خطر جبر است. خطر جبر این است که معاذ الله همه این کارهای معاصی اینا را خدا انجام میدهد، بعد هم تبهکار را به جهنم میبرد، چون قائل به حسن قبین هم که نیستن. خطر تفویض که بدتر از خطر جبر است این است که اصلا خدا معزول است، خدایان فراوانی تو عالمن، هر کسی مستقل است در کار، منتها در بدء پیدایش خدا اینها را آفرید، ولی در مرحله بقا اینها مستقل در کارند. ید الله مغروره است معاذ الله. خطر تفویض به ارباب متفرقون میرسد که بدتر از جبر است. خب او هم ریشه در شیطان، در شیطان دارد. هر کاری، چه کارهای علمی چه کارهای عملی، وقتی انحراف باشد منشأ شیطنت دارد. اگر گفته بشود اول کسی که پایگزار جبر بود، خب بده گفت اول کسی که پایگزار تفویض است. و اما جریان فبه ما اقویتنی از قبیل جبر نیست، چون این اقوا اقوای کیفری است، به دلیل اینکه خود شیطان میگوید لاقوین نهم، به دلیل اینکه پرچمداران جبر میگوین شیطان گاهی جبری حرف میزند، گاهی تفویضی حرف میزند، گاهی میگوید ربه به ما اقویتنی، گاهی میگوید لاقوین نهم. خب این فخر رازی بود که پرچمدار جبر است، میگوید که شیطان گاهی میگوید فبه ما اقویتنی، بعد گفت عزتی که لاقوین نهم، اقوای دیگران رو به خود اسناد میدهد نه به خدا. خب پس یه مسئله این است که هر کسی چه در کارهای علمی چه در کارهای عملی بیراه می رود یا بیراه می اندیشد در اثر شیطان، شیطان است، این سخن حق. یه مسئله این است که اولین کسی که پای گذار جبر است شیطان است، به این معنا اول کسی که پای گذار تفویض است او هم شیطان است، باید اونم بگوییم. اینم دو. و مطلب سوم است که این فبه ما اقویتنی کاری به جبر ندارد، به دلیل اینکه همین شیطان میگوید که لاقوین نهم اجمعین. خب بس اگر این است اونجا باید غالب تفویض باشد، همونطور که فخر رازی گفت که شیطان گاهی سخن جبری دارد گاهی سخن تفویضی، پس نمیشه گفت او اول کسی که پایه‌گذار جبر است، باید گفت او اول کسی که پایه‌گذار مکتب تفویض است، هر دو رو پایه‌گذار میشد. مطلب بعدی آن است که این که گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم من ایمانهم و من شمائلهم، گاهی قرآن کریم از کثرت تباهی تبهکاران سخن میگوید، گاهی از وحدت تباهی به زهکاران حرف میزند. اونجا که از کثرت تباهی تبهکاران حرف میزند همین است که از جهات مختلف انسان آسیب میبیند، تا اینکه به جایی میرسد که و احاطت بهی خطیعته. این احاطت بهی خطیعته این چه نیست که فقط از چهار طرف او محاط خطیعه است و از جهت بالا و پایین مسئول است، نه، از شش جهت آلوده است، هم از بالا من فوقهم و من تحت ارجلهم، هم من بین ایدیهم و من خلفهم و ایمانهم و شمائلهم. احاطت بهی خطیعته، چنین آدمی که احاطت بهی خطیعته به جهنم می رود که از چهار جهت آتش ببیند یک، و از بالا و پایینم می سوزد دو. وقتی جهنم بردن این چنین نیست که روپوش و جهنم نباشد، که این دارد به این که علیهم نار مؤصده، اینا رو تو این اطباق جهنم میذارن، اطرافش که گداخته است، بالا پوش هم دارن، زیرش هم که خب سوخته است. مؤصد یعنی مطبق، یعنی اینها رو میگذارن اونجا، روپوش داغ هم بالا سرشون هست. خب اینا کسانی هستند که احاطت به خطیعته، این کثرت تباهی تبهکاران به صورت احاطت به خطیعته در میآید. لکن از در تجزیه و تحلیل گاهی تربیه است، گاهی تسمیه است، گاهی هم وحدت. گاهی میفرماد که اینا از چهار جهت آسیب میبینن، گاهی میفرماد از دو راه آسیب میبینن، گاهی این دو راه را به یک اصل خاص میکند که در حقیقت اون تنها راه منشأ همه این سیئات است. اونجا که سخن از تربیه است، همین آیات و امثال اون است که لآتینهم بین ایدیهم و من خلفهم و ایمانهم و ان شمائلهم، اونجا که سخن از تثنیه است، همون بیان نورانی از تعبیر امامی سلام الله علیه است که فرمود ان اخف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول العمل. اونگاه این تثنیه هم به یه وحدت ختم می شود. منشأ همه این چهار جهت پیروی هوا و آرزوهای طولانی است. بعد وقتی که این دو امر هم تحلیل میکنیم میبینیم اصلش همون پیروی هوا در میاد، چون طول عمل هم محصول هواست. لذا در افرایت من اتخذ اله و هوا، این چنین نیست که انسان غیر از هوا منشأ دیگری داشته باشد، که همش هواست. اون هوا طول عمل رو هم به دنبال دارد. اونگاه هوا پرست از چهار جهت آسیب میبیند، وگرنه این امور چهارگانه و جهات چهارگانه مستقل در انحراف انسان نیستند. تمام کار هواست و هیچ کسی معصیت نمی کند مگر اینکه هوا را بر خدا مقدم بدارد. اگر این دل غفلت و سهو و نسیان است که معصیت نیست، و اگر این دل علم و عمد است معلوم می شود که میل خود را بر فرمان الهی ترجیح می دهد. این هواست دیگه. افرایت من تقضی اله و هوا. پس قرآن گاهی به زبان کثرت سخن میگوید، گاهی هم از راه وحدت سخن میگوید. مطلب دیگر اون است که در بحث‌های قبلم گاهی اشاره میشد به اینکه قرآن دو تا سوگند از زبان شیطان نقل کرد، که حالا اون سوگندهای بعدی خواهد آمد. ولی این سوال‌ها یا اشکالاتی که برادر مطرح میکنن، مواظب باشن که این آیات بعدی که ما در پیش داریم، بعضی از این سوال‌ها یا اشکال‌ها مربوط به آیات بعد است. ولی حالا این سوال‌ها چون آمده، این سوال‌ها رو فعلا پاسخ موقت بدیم تا به اون بحث‌های بعدی برسیم. در قرآن کریم دو تا سوگند از شیطان نقل شده است. یک جا سوگند نصیحت و اخلاص و ارادت یاد کرد، یک جا هم سوگند عداوت و کینه. این که میگن دشمنان قسم خورده، دشمن قسم خورده همین است. اونجا که سوگند نصیحت یاد کرد، آیه 21 همین سوره مبارکه اعراف هست که به خواست خدا در پیش داریم، و قاسمه هما اینی لکما لمن الناصحین، به آدم و حوا سوگند یاد کرد که من نسبت به شما ناصحانه خالصانه عمل میکنم. و چون یه موجود فریبکاری بود، گرچه به صورت نزه و خلوص سوگند یاد کرد، ولی کرد اون چرا که نباید میکرد. قسم خورد که من نسبت به شما ناصحم و نسبت به اونا عدوب در آمد. ولی نسبت به بنی آدم که سوگند عداوت خورد چه خواهد کرد؟ نه اینکه اونجا خلاف کرد، سوگند دوم خلاف میکند. اون مطلبی که قبلا گفته میشد این بود که وقتی سوگند نصیحت خورد خلاف کرد، سوگند عداوت یاد کرد چه خواهد کرد؟ یقینا به بدترین وجه به مبارزه برمیخیزد. اینه میگن دشمن قسم خورده. دشمن قسم خورده، دشمن قسم خورده همون شیطانه دیگه. سوگند یاد کرد که انسان را فریب بدهد، و به عزت کل اغوی انها مجمعین، و چه خواهد کرد؟ این بود معنای دوتا سوگند. مطلب بعدی آن است که آیا آدم سلام الله علیه جز مخلصین نبود؟ خب این هم سؤال بعدی است که فوست و سلاح همه شیطان، که بعد خواهد آمد. مواظب باشید سؤال و اشکال اول عمیق باشد، علمی باشد، یک، تکرار نباشد، دو، محصول مطالعه و مشورت باشد، سه، که قابل طرح باشد، چهار. و هر تقدیر آدم سلام الله علیه جز مخلصین بود، ولی اون نشأه هنوز نشأه تکلیف نبود. بیان ذالک این است که شیطان گفت من در قلم رو به تکلیف، در محدود تکلیف، در اونجا که باید و نباید شرعی حضور و ظهور دارد، دستم به همه میرسد مگر مخلص. اما در اون جنت، حالا هر مرحله بود، اونجا هنوز جای تکلیف نبود، هنوز جای حلال و حرام نبود، هنوز جای باید و نباید اعتباری نبود، هنوز جای واجب و حرام شرعی نبود. بعد اونجا رو معنا کرد که اونجا یعنی چی؟ چون در همین بخش سوره بارکه بقره مفصل گذشت که اونجا بعد از اینکه از آیه 34 به بعد جریان سکونت آدم و حوا سلام الله علیها در بهش مطرح شد، بعد از وسوسه شیطان و خروج اینها از بهشت و تلقی آدم کلماتی را به توبه الهی بر آدم، از اون به بعد در آیه 38 سوره مبارکه بقره اونجا بحث شد که خدا فرمود قل نه به تو منها جمیعا، همه شما از این منزلت برید پایین.
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا، اگر هدایتی و دینی و شریعتی آمد از این به بعد، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چون که در سوره مبارک طه هم اونجا آمده است که ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، بعد به ما یأتینکم من هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا. پس در محدوده جنتی که آدم و حوا سلام الله علیهما بودن، اونجا تکلیف نبود، باید و نباید شرعی نبود، حرام و حلال شرعی نبود، منتها راه خاص خود را طی کرد. پس اونجا چی بود؟ اون بهش کجا بود؟ اون لا تقربا چه نهیی بود؟ این وسوسه چه وسوسه‌ای بود؟ که تا حدودی در سوره مبارکه بقره بحث شد و اینجا هم به مقدار لازم اشاره خواهد شد. پس مخلص بودن آدم سلام الله علیه منافاتی ندارد به اینکه در اونجا که نشأه تکلیف نبود یه وسوسه مناسب با اون عالم راه پیدا کرده باشد در آدم. مطلب بعدی آن است که اینکه شیطان گفت الی یوم یبعثون، چون تا روز قیامت خب جا برای مرگ هست، اما قیامت به بعد که جا برای مرگ نیست. که قبلا هم داشت لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی، در قیامت که جا برای مرگ نیست، تا روز قیامت هم که او مهلت میطلبد، پس میخواست حیات ابد داشته باشد. چون اگر مرگی هست ما دون القیامه است، در قیامت و بعد از قیامت که دیگه مرگ نیست. پس این که گفت الی یوم یبعثون یعنی برای ابد من زنده بمونم. مطلب بعد آن است که این که ذات اقدس الهی فرمود الی یوم الوقت المعلوم، این وقت معلوم معناش این نیست که یه چیزی تازه معلوم شده باشد، که چیزی که در ازل معلوم است معلومه، چیزی که بعدن معلوم است معلومه، منتها برای ذات اقدس الهی در ازل معلوم بود. چون که یعلم ما فی الارحام معلوم در لایزال است، نه علم حق. بنابراین شیطان موجود ازلی نیست، انذار او موجود ازلی نیست، محدوده انذار و امهال او موجود ازلی نیست، اما همه اینا در ازل برای خدا معلوم بود. اگر گفته شد انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، معلوم برای مشخص نیست، معلوم برای ما که ذات ما حادث است، علم ما حادث است، معلوم بودن یه شیء برای ما حادث است. اما معلوم بودن برای ذات اقدس الهی که علمش ازلی است، علمش ازلی است ولو معلوم حادث باشد. خب پس منافات ندارد که در ازل ذات اقدس الهی به همه این امور عالم باشد ولو معلوم حادث باشد. چون که به ما فرمود وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، فرمود بدانید خدا خاطرات شما را میداند. با اینکه ما هم حادثیم، خاطرات ما هم حادث است. و او هم در ازل میدانست به اینکه فلان کس که به دنیا آمده است با حسن اختیار خود چه خاطره زیبا یا با سوء اختیار خود چه خاطره تلخی را در ذهن میپروراند. علم که با معلوم وجود دارد، منتها معلوم لدل عالم وجود دارد. علم غیب معناش همین است دیگر، معدوم محض معلوم نیست، علم معلوم میخواهد، معلوم معدوم محض نیست، منتها لدل عالم وجود دارد. لذا میگن به این که ام شهلا اندنا خزائنو، وجود خارجی او در نشأه طبیعت معدوم است، نه که در مخزن غیب در لوح محفوظ به مانند اون معدوم باشد. البته علم به معدوم محض تعلق نمیگیرد، منتهی معلوم در یه نشأه وجود خواهد داشت. خب مطلب بعد آن است که چطور ذات اقدس اله دعای شیطان را مستجاب کرده است، مگر کافر دعاش مستجاب می شود؟ البته در بحث استجابت دعا یه مطلبی است که آیا دعای کافر مستجاب می شود یا نه، یکی اینکه اینجا از باب استجابت دعاست یا نه، مگر آهن موجود طبیعی نیست، مگر دام موجود طبیعی نیست؟ فرمود همه اینها رو ما نازل کردیم. اصل کلی رو در سوره مبارکه هجر فرمود این منشین الا اندنا خزائنه ما ننزل و الله بقدر معلوم، این اصل کلی. فرمود هر چه هست ریشه اصلیش در مخزن غیب هست و خدا نازل میکند. بعد فرمود به انزلنا الحدید، آهن رو ما برای شما فرستادیم، دامها را سمانیت ازواج من الزعنس نین در بقرس نین، یه خلقت است و یه انزال. خلقت حساب دیگری دارد که الله خالق کل شیء، اما انزال فرمود ما دام را برای شما نازل کردیم، آهن را برای شما نازل کردیم. نازل کردیم نه یعنی خلق کردیم. و فانزلنا الحديد في بيعت شديد یا انزل لكم در انعام سماوات از زوج. انزال در بحث‌های قبل مشخص شد که به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. اونجوری که خدا بارون نازل کرده که آهن نفرستاد، اونجوری که برف نازل کرده که دام نفرستاد. قرآن را چی رو نازل کرد؟ قرآن را یعنی مثل باران معاذ الله نازل کرد، مثل برف نازل کرد، یا تنزل به صورت تجافی است که تجلافی سبحانه فی کتاب من غیرن یکون یراهو. تنزل فیض خدا، تجلی فیض خداست که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه که در نهج آمده. اگر تمام افاضات الهی به صورت تجلی است و اگر این تجلی انزال است بدون تجافی، اونگاه اون چه فرمود ما دامها را برای شما نازل کردیم، آهن را برای شما نازل کردیم، معنای خاص خود را خواهد داشت و جامع همه اینها همان است که در سوره مبارکه هجر بیان کرده که این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. شما وقتی که به کوی و برزن سری میزنید ببینید همه این در و دیوار را معماران و مهندسان نازل کردند. از کجا نازل کردند؟ قبلا نقشش کشیدن، عالم بودن، از مخزن غیب عقلشون اینا را به مرحله خیال به صورت نقشه در آوردن، از خیال به صورت نقشه روی کاغذ پیاده کردن، با یک خودکار با یک کاغذ این نقشه را کشیدن، بعد با بیلو کنن شده مسجد اعظم. این مسجد مسبوق به نقشه است که نقشه را خودکار و کاغذ به عهده گرفته. این خودکار و کاغذ تابع اون صور حسی و خیالی است که یک مهندس ترسیم کرده. اون صور خیالی که در ذهن مهندس است مسبوق به اون قواعد هندسی است که در عاقله معمار و مهندس تدوین عقلی یافته است. اول عاقلانه معمار می شوند، بعد مهندسانه نقشه می کشند، بعد بناگونه دست به کلنگ می کنند و میشه مسجد اعظم. خب این همه تنزل یافته اون است دیگه. معنای تنزل که تجافی نیست، معنای تنزل که جاخالی کردن نیست، معنای تنزل که نظیر نزول قطرات برف و باران نیست. هر مدرسی که تدریس می کند یا هر مؤلفی که کتاب می نویسد، اون آهنگ هایی که تو نوار پر شده یا اون نقوشی که روی کتاب آمده، همه تنزل یافته معقولات اون حکیم یا اون فقیه یا اون اصولی یا اون ادیب مانند آن است دیگر. به هر تقدیر در این گونه از موارد وقتی به صورت تنزل باشد محذوری را به همراه ندارد. مطلب بعد آن است که آیا دعای کافر اصولا مستجاب است یا نه؟ این یه مطلب. دوم این که این شیطان که ابا واستکبر و کان ور کافرین، اگر دعای کافر مستجاب نیست، اینجا چگونه خدا دعای رو مستجاب کرد؟ این دو مطلب. اما مسئله استجابت دعای کافر، ذات اقدس اله یک رحمت خاصه دارد. این رحمت خاصه بنا معنویات، معارف، بهشت و کرامت‌های انسانی، اینها هرگز نصیب کافر نخواهد شد. فبول لا تفتح لهم ابواب السماء، اون سمایی که فرموده فی السماء رزقکم ما توعدون، اون روزی معنوی هرگز درش به چهره کافران و منافقان باز نمی شود. لا تفتح لهم ابواب السماء. اما یه رحمت رحمانیه دارد که برابر اون رحمت رحمانیه همگان را روزی می دهد، مؤمن و کافر را روزی می دهد، حیات می دهد و مانند آن. برابر اون رحمت رحمانیه اگر کافری مظلوم واقع شد، پاداش دنیایی او را ذات اقدس اله می دهد. لذا در برخی از نقل ها آمده است که دعای مظلوم مستجاب است ولو کافر باشد، چون خدا خدای عادل است. اگر ظلمی به یک کافری شده باشد، خب خدا اون ظالم را کیفر می دهد. پس دعای کافر اگر چنونچه مربوط به معارف باشد، چون او عقیده‌ای ندارد، چمچه دعایی از او متمشی نیست مگر اینکه توبه کند، وگرنه مستجاب نخواهد شد. بخشایی که مربوط به دنیاست، رحمت رحمانیه حق شامل کافرم خواهد بود، به دلیل اینکه به او حیات داد، روزی میداد و مانند. اما در جریان ابلیس این دو جواب همراه دارد. اولا معنویت که به او نداد، معارف الهی که به او نداد، خیر و برکت که به اون نداد. این امر دنیایی است نه امر مادی، یعنی حیاتی طولانی داشتن. ثانیاً این در حقیقت استجابت دعای او نیست، این یک امهال زیانباری به حال اوست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزداد و یتما. خب بعضی از کفارن که اینا سالیان متمادی به کفرشون ادامه میدن، این که کیفر الهی است که فعلا دامنگیر اینها شده. فبود اینا خیال نکنن ما این امهالی که دادیم، مهلتی که دادیم به سود اینهاست، ما میخوام اینها رو بیشتر بگیریم، لذا بیشتر اینا میدون میدیم. اگر کسی بخواهد سقوط کند و با سقوط همه اعضایش مسحوق بشود، یعنی پودر بشود، این رو خیلی بالا ببرن. تو این بخشای داروخانه ملاحظه فرمودید سابقش اینطور بود، حالا اون چیزایی که پودر شده است اونا یک قفسه مشخص داشتن، میگفتن مسحوقات، سحیق یعنی پودر شده. در کریمه هم آمده است که من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریق فی مکان سحیق. همون اگه کسی مشرک باشد، شرک بورزد، مثل کسی که در بین عرض و آسمان در یه فضای باز و بلندی رها بشود، یا همونجا شاهین ها و کرگس ها او را می رو باین، یا تندباد او را تو ته دره سحیق می کند که فعیل و مفعول است، مسحوقش میکند، پودرش میکند. ذات اقدس اله بعضی افراد را در همون فاصله یک متری یا دو متری همونجا پرت میکند، دستش میشکنه، پاش میشکنه، بالاخره یا درمان میشه یا میتوانه یه زندگی عاجزانه را ادامه بده. یه وقتی او رو بالا میبره، اونقدر بالا میبره که اگر افتاد چیزی از او نمیمونه. فهمود ولا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم، منتهی انما نوشته میشه، انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اثما، که همین آیه را زینب کبرا سلام الله علیها برای یزید علیه اللعنه در دربار شام خون. او که گفت قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، شوف بود مهلا این آیه را بخون، خیال کردی این ملک است؟ از امس ان اخذت علینا اقطار الارض و افاق السما و اصبحنا نسها کما تساق الاسارا ان بنا علی الله هوانا بکه علیه کرام مهلا، این آیه را بخون. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. خب بعضی از امهال ها عذاب است، نه اینکه استجابت دعای مطلوب باشد. گذشته از این، این کریمی که فرمود انک من المنذرین، آیا انشاست؟ یعنی تو از ما چیزی خواستی، ما هم اجابت کردیم، یا نه محتمل است اخبار باشد که نه تو در علم ازلی ما بنابراین بود که تو مهلت بدیم، و اینکه تو نبودی دیگری، بالاخره کسی باید باشد وسوسه کند یا نه؟ حالا تو این راه سور اختیار کردی، یک کسی باید باشد وسوسه کند یا نه؟ انک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم، اگر اخبار باشد که رأسا از بحث بیرون است، اجابت دعا نیست، اگر انشاء باشد محذوری ندارد. نه، این تسخیر الهی است، این قصر است، قصر واسه نیست، تسخیر است. در کل عالم وجود یک شیطان لازم است، مثل بیماری. اگر بیماری نبود این همه اسرار پزشکی ترقی میکرد؟ اگر کسی مریض نمیشد، خب یه زندگی گیاهی داشتن، کسی نمیفهمد اسرار عالم چیه. پیشرفت همه شئون گوناگون پزشکی محصول بیماری است، در این حال که هر یک از ما موظفیم خودمون را از سرم و گرد حفظ بکنیم، مریض نشویم. یک وسوسه کننده لازم است، اما همه ما موظفیم پیرو اون نباشیم. در کل نظام اصل وسوسه خیر است، یه مطلب است، و وسوسه کننده آدم پلیدی است، به جهنم میرود، باید مواظب باشد این کار را نکند، مطلب دیگه است. اصل مرض در نظام خیر است. این همه پی بردن به اسرار اشیا، گیاها و داروها و درمانها، به برکت مرض دیگه. و اگر مرض نبود که انسان دری پی نبرد که. در این حال که همه ما موظفیم بکشیم مریض نشیم. و حرام است بر اساس حرمت اضرار به نفس ای کسی رعایت بهداشت نکند و خود رو مریض بکند. این یه حساب است. و کل مرض در جهان برکت است، حساب دیگه است. غرض این است که اگر انک من المنذرین، اخبار باشد که محضوری ندارد، و اگرم انشاء باشد اجابت دعاست ولی اکرام نیست، گاهی خواسته است که امحال زیانبار را به همراه دارد. اینا خطوط کلی بحث بود. حالا وارد مطلب دیگر شدیم و این است که یا آدم اسکن انت و زوجو کل جنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. نه چرا تبعیض بگیریم؟ از جنس شما، از سنخ شما تبهکارا من پر میکنم. البته پر میکنم برایش نیست که حالا جهنم جا نیست یا ای که یک مجرم دیگر آوردن حالا نوبت بگیرد، این نیست. او همیشه میگوید به این که یوم نقول جهنم هر امترات تقول و حلم مزید، او به غضب الهی وابسته است که غضب الهی نامتناهی است. این پر میکنم یعنی تا جا دارد میروی، نه یعنی دیگه پر میشود و اگر یک مجرم دیگر آوردن دیگه جا نیست، از اون سنخ نیست. تا این گفته بشود به این که با کریمه که میگوید یوم نقول جهنم هر امترات تقول و حلم مزید، این حلم مزید همیشه هست. برفرض پر بشود باز جا دارد، الان پر شده، مجرم دیگر بیارم باز جا دارد، مجرم دیگر بیارم باز جا دارد. در باره بهشت چنین وعده ای نداد که من بهشت رو پر میکنم، چون آدم خوب کمه. گذشته از این که بهشت خوب اوسعه از جهنم است، جهنم است که اینا جاشون تنگه. این چی نیست که حالا به یک کسی یک اتاق 3x4 بدن بگن اینجا بسوز، که به همون اندازه که جا میگرد مقررین فل اسفاد در یه مدار بسته میگن اینجا باشو بسوز. این انسان تنگ نظر در دنیا در فشار است. من اعرضن ذکری فی اند لهو معیشتن زن کن، تو فشار از ترقی دیگران زحمت میبینی در حسد، از سعادت دیگران رنج میبره در حقد و کین است، این دائما تو فشار. وقتی هم که میمیره گرفتار فشار مرگ، وقتی هم تو قبر رفت مبتلا به زیغته به فشار قبر، وقتی هم تو قیامت قیام میکنه بسته است، وقتی هم تو جهنم میره مقررین فل اسفاده. این تو نیست که حالا مثلا یه جای 3x3 رو به یه کسی بدن بگن اینجا بسوز، نه، به همون اندازه ای که جا میگیره همون جا میگن بسوز. یه انسان تنگ نظر همیشه در مدار بسته میسوزه، دنیا هم بود این طوره. اما کسی که از شرح صدر برخوردار است، این که ذات اقدس اله انسان مشروح صدر را وعده میدهد سابق و اراغ مغفرت من ربکم و جنت ارض و ها که ارض سما و ارض، نه یعنی مجموع بهشت به اندازه آسمان و زمینه، نه، منزل یک بهشتی به اندازه آسمان و زمینه. در روایت سعی بهشت این چنینه: اگر همه اهل دنیا مهمان یک مؤمن بهشتی بشوند اتاقش جا دارد. به همجا الان چطور طبق بیانی که از امام رضا سلام الله علیه آمده است، انسان در دعاها موظف است، بعض اینکه خودش و پدر و مادر و معلمین و ذوی حقوق اینا رو دعا کرده، بعد میگه وقف لمن فی مشاورق الارض و مغاربها من المؤمنین و المؤمنات. خب یه انسان بلند نظر در قیامت خانش هم اینقدر وسیعه. این که فرمود استبقوا، این که فرمود سابقو، این که فرمود به سارعو، بعد معیار این بهشت هم فرمود جنت ارض و ها که ارض سما، یک ارض و هست سماوات و ارض، دو، نه یعنی مجموع بهشتی ها در بهشت زندگی میکنن به مساحت کل نظام، بلکه خانه یک بهشتی به اندازه سماوات و ارض است، که اگر همه مردم دنیا بخوان مهمان این یه بهشتی بشن جا دارد. حالا چقدر بهشت خدا دارد خودش می داند. یه انسان مشروح صدر می تواند میزبان اهل الارض باشد. چون اکثری گرفتار شیطنت شیطانن، بعضی ها در دنیا فشار می بینند، بعضی اندلموت فشار می بینند، بعضی در مرزخ فشار می بینند، بعضی در صحنه قیامت فشار میبرن، بعضی این دستیرات، این دل میزان، این دل تطایر الکتب فشار میبرن، پاک میشون. اینا که پاک شدن که به بهشت میرون، و بعضی هم اگر با این دردها و رنجها و عذاب پاک نشدن به جهنم میرون. وقتی جهنم رفتن مقداری که سخت و سوزشون شد بعد مشمول شفاعت میشون، پاک میشون. مخلدین خیلی کمن، یعنی کسی که اهل خلود باشد برای ابد بخواد در جهنم بماند شاید انگشت شمار باشد. اون ابدیتی که ما در پیش داریم از کل دنیا نسبت به او قابل قیاس نیست. میگویند کل جهان حالا گذشته برای ما روشن نیست، نسبت به آینده یعنی از برزخ و صحنه قیامت و ابدیت بهشت، این مجموعه را که ما حساب بکنیم به صورت یک انسان در بیاریم، این محدوده عالم عنصر و طبیعت را میگن قد جعل القوم و اولو الفتانه عناصرن که حجر المثانه. میگن منطقه طبیعت نسبت به کل جهان مثل سنگ مثانه است که در بدن یه انسان پدید میآید. این تازه محدوده دنیا. اگر اکثر هم لایعقلون و این تازه اکثر من فی الارض یضلون، این ها نسبت به ابدیتی که ما در پیش داریم مثل قابل قیاس نیست. و اکثری مردم هم که گرفتار گناه میشوند یا دنیا تنبیه میشوند یا عند الموت تنبیه میشوند یا در برزخ تنبیه میشوند یا در ساحره قیامت تنبیه میشوند. کمن کسانی که به جهنم بروند و مبتلا به خلود باشند. منتها این دردها و این عذابها قابل تحمل نیست، مگه فشار جون کنده قابل تحمل؟ اگه قابل تحمل بود که آدم نمی‌مرد. یا فشار برزخ، فشار قبر مگه قابل تحمله؟ مگه فشار قیامت اون 50,000 سال قابل تحمله؟ این دسترات این تطایر کتب اون آتش را تحمل کردن و به کوثر راه نیافتن مگه قابل تحمله؟ بالاخره آدم پاک میشه دیگه. اما چی رو پاک میشه؟ بالاخره خیلی هستن که وقت کوره داغ میره خب البته پاک میشه. اینجوری داغ میکنن آدم رو بعد پاک میکنن. یه وقتی انسان بخواد بحث بکند که پس اکثری به مقصد نمیرسن، نه، وقتی آدم از دنیا سر بردارد، دنیا و برزخ و قیامت را یک سر به صورت فیض حق بیارد، میبیند به اینکه یا من تسعى رحمته امام غضبه خواهد بود. الحمدلله.